أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين الحمد لله الذي نظر قلوبنا بشعوش انوار جماله ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم لسیما بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلال عقدت هم لسانی یفقه و قولی عرض تسلیت به محضر امام حسن ارواح و نافدا تجلی در فرج مقدسشون سلامتی وجود مطهرشون در شمار بهترین یاران یاوران پابرکابان حضرتشون انشالله با دعای حضرت مادر مقدر بشیم صلوات بعدی رو یک بارش مهدوی عنایت بفرمایید
اللهم صل علی محمد محمد
هدیه نثار روح مطهره ملکوتی و نورانی حضرت مادر حضرت کوثر حضرت صدیقه اطهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها توفیق هدایت فاطمی، تربیت و طبابت فاطمی، رزق و روزی ما بشه ما رو در شمار فرزندان معنوی خودشون قبول بفرماین صلوات بعدی رو فاطمی عنایت کن الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما 15 آیه پایانی سوره فرقان یک سیمای کاملی از عباد الرحمن رو به ما ارائه میده 18 ویژگی برای عباد الرحمن بندگان خداوند رحمان که خیلی کلیدی مهم و ضروری است برای ما که عزم و اراده و جدیتمون برای این شده که برده شیطان نباشیم بلکه بنده خداوند رحمان باشیم چون انسان در طول زندگی دو راه پیش روی خودش نداره دو بزرگ راه فراروی انسان بوده در طول تمام تاریخ در طول تمام عصرها و نسلها یکی بزرگ راه عباد و شیطان یکی بزرگ راه عباد و رحمان که رهروان راه این بزرگ راه دوم اندک شمار بودن در طول تمام تاریخ قلیل من عبادی الشکور اما رهروان راه اول عباد و شیطان بردگان شیطان اکثریت بودن اکثر هم لا یعقلون اکثر هم لا یشعرون برای اینکه ما رهرو راه اون بزرگ راه عباد و شیطان بردگی شیطان نباشیم و با تمام وجود در شمار عباد الرحمن قرار بگیریم آگاهی از این 18 ویژگی ضروریه برای ما یعنی به میزانی که این ویژگی ها رو در خودمون زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعیمون عملیاتی بکنیم امید استقامت و پیروزی و موفقیت این که برسیم به نهایت این راه وجود داره 15 آیه پایانی سوره فرقان از اینجا آغاز میشه و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما به دو تا ویژگی توی همین اولین آیه اشاره میشه موضوع ما موضوع سخنمون در این چند جلسه آیه پایانیه یعنی ویژگی 18 همه اما از اینجا آغاز میشه عباد الرحمن کسانی هستن که راه رفتنشون با بقیه فرق داره یمشون علی الارض هونا بی تکبر خاضعانه خاشعانه راه میره راه رفتنش متکبرانه نیست برای خودش منیت، فرعونیت، شعنیت، خود برتربینی قائل نیست. ویژگی رفتاری عباد الرحمنه. اکثریت دچار تکبر پنهانه. دیدی بعضی وقتای جوانای ما یه چهار سبایی بدنسازی میرن، یکم بازوانشون که ورم میکنه، دیگه فاصله میدن، جلو رو نگاه میکنه، با جلو پاتو نگاه کن، نه، حال جلو مستقیم هوا رو نگاه میکنه. این تکبره، باد تکبره، بهش میگیم تکبر آفتابه‌ای. در تقسیم بندی تکبرها میگیم تکبر آفتابیه، آفتابه‌ای. آفتابه رو دیدی همش حواس، یه فندک بگیری زیرش میشه یه ذره پلاستیک، اما یه دست داده به سینه یه دست. هممون به گونه‌ای با یک نوع تکبر پنهان مواجهیم که خیلی کار میبره، معونه میبره ما حریف این تکبرهای پنهان بشیم. اتفاقا خداوند رحمان میگه اولین ویژگی عباد الرحمن اینه که راه رفتنشون خاضعانه است، خاشعانه است، غیر متکبرانه است. دومین ویژگی، اگر مواجه شدن با یه شخص متکبری، اذا خاطبهم الجاهلون، که از روی جهالتش، غفلتش، تکبرش اینها رو عتاب کرد، خطاب کرد، فحاشی کرد، ناسزاگویی کرد، دست به گریبان شد، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، با سلم و سلامت دوم لا تله شیطان نمیدن، اینا هم زود برنجن، زود خشمگین بشن، زود داد و فریادشون بلند بشه. آقا توی همین دوتا ویژگی رفتاری اول خلع سلاح میکنه. چقدر باید تمرین بکنیم راه رفتن ما با آرامش، با متانت. هاونا سر به زیر، خودشو در محضر خدا داره میبینه. خب این گونه آیات آغاز میشه، میاد تا آیه 74 سوره فرقان که خیلی کلیدی، خیلی محوری است و موضوع اصلی ماست. امام صادق علیه السلام میفرماید بیشترین و پرتکرارترین دعای قرآنی امام علی علیه السلام، که این شبها میخواییم بیشتر بریم سبک زندگی قرآنی، ولایی، رحمانی و آسمانی رو از خانواده آسمانی خودمون یاد بگیریم، از خانواده اصلی خودمون یاد بگیریم، از خانواده علوی فاطمی یاد بگیریم. میفرماید پرتکرارترین و بیشترین دعای قرآنی امام علی علیه السلام همین 74 سوره فرقان بوده، که برای ما هم که عنوان شیعگی داریم دیگه، تمام افتخارمون شیعگی حضرت مرتضی علی است، یک مثل نقشه گنج میمونه، انگار نقشه گنج بهمون دادن. قطعا آثاری داره، اسراری داره، برکاتی داره، پربرکت. یه زمانی میدیدیم میان محضر حضرت آیت الله العظمى بهجت، میگن آقا دعوا افتاده تو دل خانه و خانواده، کینه کدورت زدن به تاپ و توپ هم اعضای خانواده، خواهر برادر پدر مادر ریخته به هم، چیکار کنیم برای آرامش خانوادگی؟ فرمود تمام اعضای خانواده مداومت کنن بر 74 سوره فرقان. می اومدن می گفتن بخت فرزندانمون در ازدواج بسته شده، پسرانمون دخترانمون چیکار بکنیم این بخت ازدواجشون باز بشه، یک ازدواج خدایی، رحمانی، حواله‌ای. فرمودن اعضای خانواده مداومت کنن در قنوت نمازهاشون بر 74 سوره فرقان. می اومدن می گفتن فرزندآوری در خانواده متوقف شده، چیکار بکنیم؟ یا فرزنددار نمیشن، یا یه فرزند دو فرزند بعد دیگه باز فرزند بعدی رو میخوان فرزنددار نمیشن. می فرمودن 74 سوره فرقان مداومت کنید تو قنوت نمازها. بعد ما جای تعجب بود برامون، میگفتیم که این آیه چقدر آثار داره، چقدر اسرار داره، چقدر خیرات و برکات داره. بعد تا رسیدیم به این روایت امام صادق علیه السلام توی همین دو سه سال اخیر که بیشترین و پرتکرارترین دعای قرآنی امام علی علیه السلام در قنوت نمازها همین آیه بوده، ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. خدایا به ما هبه کن، هدیه کن در فضای خانه و خانواده دو مقام رو. این اولا نشون میده که عباد الرحمن، بندگان خداوند رحمان، کسانی هستن که اهتمام خانواده دارن، دغدغه خانواده محوری دارن، دغدغه تشکیل خانواده دارن، دغدغه تربیت خانوادگی دارن، دغدغه رسیدن به آرامش ایمانی در دل خانه و خانواده دارن. این ویژگی عباد الرحمنه. یعنی اگر یه کسی گفتش که من زندگی مجردی رو ترجیح میدم بر زندگی خانوادگی، بدونید این به زندگی شیطانی نزدیکتره تا به زندگی رحمانی. یه بار هست میگیم 12 میلیون جوان آماده به ازدواج داریم در ایران اسلامی، شرایط ازدواجشون فراهم نیست، که حالا هر کدام از ما که به نحوی بتونیم کمک بکنیم به ترویج فرهنگ ازدواج، آسان شدن ازدواج و فراهم شدن ازدواج 12 میلیون، و این کار رو نکنیم، در تمام گناهانی که به خاطر تأخیر ازدواج اینا مرتکب میشن شریک خواهیم بود. رسالت داریم، تافته جدا بافته که نیستیم که میگیم خر ما از پل گذشت، ما که دیگه حالا به زندگی خانوادگیمون رسیدیم، حالا اینا هم خودشون. اما یه بار میگیم که نه، این جوان میگه من اصلا نمیخوام ازدواج بکنم، مجردی رو ترجیح میدم، اهل زندگی خانوادگی نیستم. این 74 سوره فرقان میگه پس تو در شماره عباد الرحمن نیستی، در شماره عباد الشیطانی. بعد اونجا میفرماد اکثر اهل نار العذاب، با عرض معذرت از مجردهای جلسه، میفرماد بیشتر اهل آتش از مجردها هستن، از عذبها هستن. که برمیاد اون کسی که خودش انتخاب کرده، یه بار داره آتش داره میگه که بابا یه کسی حمایت کنه، زیر پروبال ما رو بگیره، ما عاشق زندگی خانوادگی هستیم. اینا نه، اونایی که زندگی مجردی خودشون انتخاب کردن اکثریت اهل جهنم رو تشکیل میدن. که اینجا خودش باید یک جهاد بی امانی، مجردها باید این روایاتو میشنون، این آیاتو میشنون، بیان با تمام وجود به میدان. آقا لازمش کار کاسبی اقتصاد، برو تو دلش قربتن الالله، باید دغدغه خانواده داشته باشی. اصلا سلوک مسلمان سلوک خانوادگیه، سلوک مجردی نداریم. پر پرواز باید پیدا بکنه با یک هم پرواز. میگه اینها دو چیز رو تمنا میکنه. الذین یقولون، اول میگه کسانی که به استمرار، به دوام، به تکرار از خدا طلب میکنن خدایا از همسرانمون و فرزندانمون یکی مقام قرة العینی رو بده، بهش میگیم آرامش خانوادگی، یکی مقام امام المتقینی. آقا مقام چقدر بالاست، چقدر عظمت داره، مقام پیشوایی خانوادگی، اهل تقوا، تمام اعضای خانواده اهل تقوا بشن، در شمار متقین قرار بگیرن، بلکه به مقام امام المتقینی برسن به صورت خانوادگی، یعنی پیشوا بشن، طلایه‌دار بشن، الگو بشن، اسوه بشن، مقتدا بشن برای متقین و پرهیزگاران عالم. مقام امام المتقینی خیلی مقام بالایی. خانواده قرآنی اینه، مهد آرامش عارفانه است، یا آرامش عارفانه به مقام امام المتقینی میرسونه. اجازه نمیده یکی از اعضای خانواده تای جهنم جا بمونه، میگه نه و جعدنا، ما رو به صورت خانوادگی برای خوبان، نه تنها ما اهل تقوا بشیم، اهل یقین بشیم، در شمار متقین بشیم، اگه به مقام امام المتقینی برسیم. اگر خداوند رحمان در این آیات نفرموده بود ویژگی عباد الرحمن اینه، تصور اولیه ما این میشد که مقام امام المتقینی ویژه امیر المؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارته، ویژه پیامبرانه، ویژه امامان معصومه. اینا به مقامه میگیم دیگه، خطاب امیر المؤمنین لقبش و عنوانش امام المتقینه دیگه. اما اول میگه عباد الرحمن الذین، یعنی هر کدوم از ما ظرفیت امام المتقینی داریم. سن و سال میشناسه؟ نه. حضرت امام درباره شهید حسین فهمیده، جوان 13 سالمون، فرمود رهبر ما اون نوجوان 13 ساله‌ای که خودشو اینطوری فدای دین و آینش میکنه، فدای آرمان الهیش میکنه. فخرالشهدای مدافع حرم شهید محسن حجاجی عزیزمون، مقام معظم رهبری، فرمود اتمام حجت برای همگان، یعنی در حد ظرفیت خود شد امام، شد مقتدا، شد طلایه دار، شد پیشرو. همون فایل صوتی وصیت صوتیش به فرزندش علی، خواب غفلت و جهالت رو از سر هزاران هزار نفر در سطح جهان رو بود. همون ساعت‌های اول میلیون‌ها نفر در سطح جهان گوش دادن این رو. این میشه ستاره راه. در حد ظرفیت خودش به مقام امام المتقینی رسیده. شهدای ما، همه شهدا این ظرفیت رو میگیم. پدر مادر، میخوای فرزندت به چه مقامی برسه؟ میگه میخوام مهندس بشه، دکتر بشه، پزشک بشه، خلبان بشه، تاجر بشه، کاسب بشه، بازاری بشه، ثروتمند بشه. میگیم بابا اینا که همه ابزار، گفتم چی به چه مقامی میخوای برسه؟ ابدیتش و آخرتش رو چجور تأمین بکنه؟ یه نکته رو عرض میکنم، خواهش دارم خیلی ویژه گوش بدین و بارها و بارها، صدها بار مرورش بکنید. از وقتی که خداوند روح، از روح خودش در ما دمیده، در یکایک ما، تقدیر ما این شده، تقدیر خدای ما این شده
که ما عمری به بلندای عمر خدا داشته باشیم، به اندازه خدا عمر بکنیم. تو رو خدا اینو روش خوب فکر بکنید، زندگی رو متحول میکنه.
خلقت ما ابتدا دارد اما انتها ندارد، چون که خدا از روح بی انتهای خودش در ما دمیده.
قرار است به اندازه عمر خدا عمر بکنیم.
تا خدا خدایی میکند، تا خدا عمر میکند، ما باشیم و عمر بکنیم،
تا ابدیت، تا بی نهایت. خیلی وقتا تصور صحیح و دقیق از بی نهایت نداریم، چون که محدود حصار زمان و مکانیم.
اما 80 آیه در قرآن، رفقا، خواهر و برادر، خداوند رحمان تاکید میکنه
ای انسان، تو موجود ابدی هستی، بی نهایتی، انتها نداری. او برای ابدیت خودت وارد تو ببن.
میخوای چی کاره بشه؟ میخوام خلبان و مهندس و پزشک و تاجر و ثروتمند بشم. میگه که حالا بار زندگی دنیایی شو جواد اقتصادی شه دیگه، به هر حال یه تعهدی علمی تخصصی برای ابدیتش به چه مقامی برسه؟
اونجا باید به مقام امام المتقینی برسه.
بگو اگرم دکتر میخواد بشه، تو صنف خودش به مقام امام المتقین برسه، طلایه‌دار بشه، رهبر بشه، پیشرو بشه. اگر خلبان میشه، بشه شهید سلشگر عباس بابایی رضوان الله تعالی علیه، با 2000 صورتی پرواز موفق حماسی، طوری که صدام ملعون نام عباس بابایی میومد میلرزید با اون هیبت پوشالینی که برای خودش درست کرده.
بعد از اینکه با کبکبه و دبدبه اعلام کرد سطح جهانی هیچ کس نمیتونه حریم فضای بغداد و طی بکنه و رد بشه، تمام سران عرب رو جمع کرد توی عراق، توی بغداد.
تنها خلبانی که تونست به مدد ایمانش رد بشه شهید عباس بابایی بود. سالن اجلاس سران عرب رو زد، عباس دوران، شهید عباس دوران،
شهید عباس باباییمون. حالا شهدای دیگمون، همه شهدا رو، شهدای شاخص رو میگیم که حالا بیشتر طلایب دار بودن، بیشتر به این مقام امام المتقینی رسیدن. اینا چطور تونستن به این مقام برسن؟
اون جمله معروف مقام معظم رهبری که میفرماید اگر تونستی از سیمهای خاردار نفست بگذری، از سیمهای خاردار دشمن هم میتونی بگذری، موفق میشی بگذری.
حالا معادله داره، میریم رفتیم محضر قرآن. قرار شد در ضمن همین بحث یک عهد و پیمانی ببندیم که بیشترین دعای قرآنی ما توی قنوت نمازها این دعا باشه. این دعا رو بنویسید با دستخط مبارکتون، تو قنوت نمازها چند باری از رو بخونید، حفظ میشید. خواهر و برادری که حفظن که هنی علکم، گوارای وجودتون. اونایی که حفظ نیستن چند بار از رو بخونن حفظ میشن. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، آرامش خانوادگی، و اجعلنا للمتقین اماما، پیشوایی خانوادگی.
به روح تمام خیرات و برکات عالم خواهیم رسید اگر این دو مقام به اون بدن. اولش هم میگیم حبل ناهبه کن، خدایا به ما هدیه کن، ما لیاقتشو به خودی خود نداریم، ما لیاقتشو به خودی خود نداریم، به ما هبه کن، هدیه کن از همسران و فرزندانمون اون چه که باعث قره از قرار میاد، باعث قرار و آرامش چشمانمون بشه.
یعنی فضای خانوادگی، پدر، مادر، فرزندان به هم میرسن، در کنار هم قرار میگیرن، به گفته منزل. منزل یعنی چی؟ اسم مکانه، یعنی محل نزول آرامش از جانب خداوند رحمان. آرامش پشت آرامش نازل بشه.
قرة عیون، قرار چشمان، آرامش چشمان. چرا میگه آرامش چشمان؟ چون این چشم تابلوی وجوده، رسوا میکنه انسانو. اگه تو ناآرام باشی، یه روانشناس قوی باشه به چشمت نگاه بکنه، سریع میفهمه که تو بیقراری، ناآرامی. اگر آرامش داشته باشه، سطح قرار یا ناآرامی تو رو، آرامش یا ناآرامی تو رو از چشمان میفهمه. میگه اون آرامشی که تمام وجود ما رو بگیره، این آرامش از چشمان ما هویدا باشه.
قرة عیون.
میگه حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین قرة العین یکدیگر بودن. برای خانواده های علوی فاطمی همسران و فرزندان باید به مقام قرة العینی برسن. حدیث کسا رو ملاحظه فرمودین، وقتی از زهرا سلام الله علیها فرزندانشون امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو میخوان صدا بزنن، ولدی و یا قرة عینی، آرامش چشمانم، مایه قرار چشمانم، روشنی چشمانم.
و این قرة عیون رو یه معنای دیگه هم کردن مفسران خیلی دقیق و ظریفی مثل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، اشاره کردن فرمودن یکی از معجزات و آیات الهی اینه که ما دو نوع اشک داریم، یکی اشک داغ، یکی اشک سرد. شاید خیلی هامون تا حالا دقت نکرده باشی از آیات و نشانه های الهی. وقتی که از روی حرارت قلب، مثلا در مصیبت از سید الشهدا، در مصیبت و داغ یک عزیزی، اشک ما جاری میشه، اینو دست بذاری حرارت داره، این اشک داغ گرمه. اما یه بار از روی شور، شوق، شعف و عشق اشک جاری میشه. مثلا یه عزیزی یک سال دور بودی، ها رفتی فرودگاه استقبالش، یه مرتبه لحظه بی اختیار اشک جاری میشه. این اشک شوق و ذوق رو دست بذاری اشک سرده. عرب به اشک شور و شعف و شوق و ذوق و عشق میگه قرة عیون، اشک سرد. یعنی میگه اعضای خانواده انقدر فضا عاشقانه بشه، عارفانه بشه، اعضای خانواده قرآنی، ولایی، اعضای خانواده علوی، فاطمی که مقتداشون امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما هستن، وقتی به هم میرسن، نه اینکه حالا یک سال دور بودن به هم برسن، نه، هر بار که به هم میرسن بی اختیار اشک شور و شوق و شعفشون جاری میشه. چند درصد از خانواده های ما به این مقام رسیدن؟ این مقام قرة العینی. میگه امیرالمومنین علیه الله فتحت و سنا مخصوصا دوران قربتشون که کار به جایی رسید سلام میکردن، جواب سلامش رو توی مدینه نمیدادن، تمام غمهای عالم رو دلش مینشست. میگه در رو میزدم تا حضرت زهرا سلام الله علیها در رو باز میکردن، چهره به چهره، چشم در چشم، تمام غمهای عالم از روی قلبم برداشته میشد، به شرح صحت میرسدم، دلم باز میشد، پرواز میکرد. میشه فضا عارفانه عاشقانه. ما باید به اینجا برسیم رفقا، در این بوهبوهه فضاهای آخر الزمانی که نگاه میکنی تمام دستگاه ابلیس هم مقامش رو گذاشته بنیان خانه ها و خانواده ها رو هدف قرار بده. گویا خانواده های ما بدون متولی رها شدن، بدون تقویت و حمایت همینطور رها شدن. گاهی انسان تردید میکنه آمار رسمی رو بیان بکنه یا نه. گاهی میگیم برای هشدار و تلنگر خودمون لازمه. بالای 33% طلاق رسمی، یعنی از هر 3 ازدواج یک ازدواج به طلاق رسمی می انجامه. یعنی به آرامش نمیرسه، به مقام قرة العینی نمیرسه، امام المتقینی پیشکش، به الفبای آرامش توی خانه ها و خانواده ها نمیرسن. 52% طلاق عاطفی، یعنی کارشون حالا به محضر نمیکشه، به هر حال میسوزن و میسازن، اما دیگه فضا عاشقانه نیست، فضا عارفانه نیست، فضا ذاکرانه و شاکرانه نیست. دعواست، جنجال، تندگویی، تندخویی، ناسزاگویی، بیقراری، ناآرامیه، طلاق عاطفی، یعنی از هر 2 ازدواج یک ازدواج به دعوا و بیقراری و ناآرامی میانجام. در یه چنین فضایی ما خیلی ضرورت پیدا میکنه بحث خانواده، خانواده محوری و تربیت خانوادگی، که میگه شیعیان ما دستورالعمل ائمه اطهار، ده ها روایت داریم برای عبور از فتنه های آخر الزمانی، که میگه شخص صبح میکنه در حالی که مؤمنه، به غروب نمیرسه کلن کافر میشه و منکر قرآن و عترت و پیامبر و امامان و امام زمانش میشه. اینقدر خطرخیز میشه دینداری. در یه چنین فضایی گفتن بر شما بود به خانه و خانواده، خانواده محوری، الزمو بیوتکم الى اوان ظهورنا، ملازم خانه و خانوادتون باشید، حضور حد اکثری و سرمایه گذاری حد اکثری بر تربیت خانوادگی و آرامش خانوادگی داشته باشید تا رسیدن به آستان ظهور ما. گویا هر خانه و خانواده شیعی باید یک سنگر مستحکم بشه در مقابل نفوذ شیاطین. این هسته های سالم و صالح و مستحکم کنار هم تشکیل دهنده جامعه زمین ساز ظهور بشه. دعا و تمنا چیه؟ 74 سوره فرقان. حالا چگونه باید برسیم؟ راهکار عملیاتیش انشالله موضوع بحث اصلی ماست، که باید بریم محضر قرآن، گونه های خانوادگی رو در قرآن بررسی بکنیم،
سه گونه خانواده داریم در قرآن، فقط اشاره میکنم امشب چون که فرمودن یه مقداری مختصرتر بشه به خاطر اینکه وقتمون از ابتدای منبر یه مقداری گذشت تا ما دیگه ترافیک رو طی بکنیم و برسیم محضرتون. فقط یه اشاره میکنم انشالله به اذن الله عنایت امام زمان. فقط بدون بحث فوق‌العاده مهم و کاربردی و عملیاتیه و از ضروری ترین مباحث روز ماست، هممون نسبت بهش وظیفه داریم. سه گونه کلی خانواده هایی که در قرآن مطرح میشه، خانواده های سر تا سر شیطانی، خانواده های نیمه شیطانی نیمه رحمانی و خانواده های سر تا سر رحمانی. خانواده های سر تا سر شیطانی نمونش رو در سوره مسد، خانواده های ابولهبی ام جمیلی، هم بانو هم شوهر در شماره عباد و شیطان و بردگان شیطانن، هم عهد و پیمان شیطانن، گوششون رو دادن به زبان و وسوسه های شیاطین، هر چی شیاطین ان شیاطین لیوهون الی اولیاءهم، شیاطین الهام میکنن اینا انجام میدن، کارشون به جایی میرسه سر پیامبر اشرف مخلوقات عالم خاکروبه میریزن، زباله میریزن، شکمبه گوسفند میریزن. پیام خداوند رحمان برای چنین خانواده هایی که در شمار عباد و شیطانن، فضا سر تا سر شیطانیه، چیه؟ تبت یدا ابی لهب و تب، بریده باد دست چنین خانواده هایی، مرده باد خانواده های شیطانی. خانواده های نیم شیطانی نیم رحمانی، یه نمونهش خانواده فرعونی آسیاییه، مرد در شمار عباد و شیطانه، زن در شمار عباد و رحمانه. توی مشاوره ها گاهی خانمی میاد اهل نماز، اهل روزه، اهل عبادت، گرفتار یا آقایی شده لاابالی، بیبند و بار، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، در بعضی مشاوره ها میگه لب مشروب میزنه، مثل لایعقل میشه، میزنه. اینا فرعونی هن، اینا مردان فرعونی هن، بقیه رو به استضعاف میکشونن. اما چنین زنانی، زن در چنین خانواده‌ای چگونه باید عمل بکنه؟ به سبک حضرت آسیه سلام الله علیها باید عمل بکنه. گونه سوم که با این گونه سوم خیلی کار داریم، خانواده‌های سر تا سر رحمانی هن. خداوند رحمان 12 الگوی ایمانی و عرفانی و قرآنی رو برای خانواده‌های رحمانی، خانواده‌هایی که هم به مقام قرة العینی رسیدن و هم به مقام امام المتقین، خداوند الگوی ما قرار میده. از خانواده آدمی حوایی آغاز میشه، پدر بزرگ و مادر بزرگمون، بعد به خانواده، در خانواده دوازدهم که کامل ترین، جامع ترین، اسوه ترین، الگو ترین، مقتدا ترین خانواده عالمه، به خانواده علوی فاطمی ختم میشه. ما با این 12 خانواده که هر کدامش یک الگوی تربیتی خداوند پیش روی ما باز میکنه و برای اینکه ما به اون مقام عظیم برسیم که رسالت خانواده‌های علوی فاطمی است، فقط در دل خانواده‌هایی که به مقام قرة العینی رسیدن شما میتونی پرورش نیرو داشته باشی برای دین خدا، برای قرآن، برای امام زمان. برای اینکه برسیم، این 12 خانواده رو انشالله بررسی خواهیم کرد. حالا برسیم انشالله به اذن الله هر شب 4 خانواده رو، تا برسیم به خانواده علوی فاطمی که هرچه خوبان همه دارند تو یک جا داری، که اونجا میبینی 300 آیه در شأن امیرالمؤمنین داریم، 170 آیه در شأن حضرت زهرا سلام الله علیها داریم. از هرچه بگذاریم سخن دوست خوشتر است. بذارید میانبر بریم سراغ این خانواده، چون دیگه شب شهادت اما بخوای میانبر بری و با سرعت و سبقت بری، باید دستتو به دست امام زمانت بسپاری که جا نمونی. همه دردم آقا دعایم کن آقا، همه دردم آقا دعایم کن آقا، مریضم سراپا دعایم کن آقا، تو ای روح تقوا مریضم سراپا دعایم کن آقا، گرفتار نفسم اسیر گناهم، تو ای روح تقوا دعایم کن آقا. عزیزم کجایی اگر کربلایی، بیا و همانجا دعایم کن آقا، برای ظهورت دعا می کنم من، تو را جان مولا دعایم کن آقا. چو رفتی مدینه تو با سوز سینه، آجان شنیدیم احوال مادرتون خیلی بحرانیه، در بستر بیماری افتادن، به ساعتهای آخر عمرشون رو دارن طی میکنن، شب آخر عمرشون رو دارن طی میکنن. چو رفتی مدینه تو با سوز سینه، تو را جان زهرا دعایم کن آقا، تو را جان زهرا دعایم کن آقا. مضطریم رفقا که دعای خیر امام زمان بدرقه راهمون بشه. انشاءالله توی این جلساتی محافل دست ما رو بگیرن، آرام آرام به خانه حضرت مادر حضرت کوثر سرچشمه خیر کثیر برسونن. رفقا یه کاری بکنیم دعای مادر بدرقه راهمون بشه. شنیدید مثلا یه کسی خیلی موفقه توی مادیاتش توی معنویاتش، میگن رمزش چیه؟ یکی میگه رمزشو من میدونم، این دعای مادر پشت سرش. این دعای مادر پشت سرش، دعای مادر، اونم مادری مثل حضرت زهرای مرضیه، کوثر قرآنی بدرقه راهمون بشه، انشالله تمام موانع برداشته میشه، انشالله فتح باب میشه، انشالله قفل دلهامون شکسته میشه. با امام زمان میخواییم وارد خانه بشیم آرام آرام. نامی رو آوردیم که دیگه در رو سریع باز کنن به روی ما. چو رفتی مدینه تو با سوز سینه، تو را جان زهرا دعایم کن آقا. آجان دست ما رو هم بگیر، با هم بریم عیادت مادر، وارد خانه بشیم. آسیابت یک طرف افتاده مادر، بسترت در یک طرف. آسیابت یک طرف افتاده مادر، بسترت در یک طرف. چادرت در یک طرف افتاده مادر، معجرت در یک طرف. آسیابت یک طرف افتاده مادر، بسترت در یک طرف. چادرت در یک طرف افتاده مادر، مادر. تا حالا شده خدا برای هیچ کسی پیش نیاره که مثلا خبر بهت برسه که تو نبودی مادرت رو جسارت کردن، مادرت رو اهانت کردن. توی کوچه ها سیلی به رخ مادرت زدن. بعد این مادرت هم جوان باشه، مادر 18 ساله باشه، همون اهانت و جسارت و سیلی او رو به بستر مرگ انداخته باشه، خیلی دلت میسوزه. مادر ما 18 ساله بودن، 18 ساله و قد کمان، 18 ساله و بستر بیماری. آسیابت یک طرف افتاده مادر، بسترت در یک طرف. چادرت در یک طرف افتاده مادر، معجرت در یک طرف. از سوی مسجد که آید سوی خانه ناگهان، از سوی مسجد که آید سوی خانه ناگهان، با سر زانو بیفتد مرد خیبر. با سر زانو بیفتد مرد خیبر یک طرف. خدا کنه این لسان مقتل درست نباشه که توی کتاب‌های معتبرمون آمده. یه وقتی امام حسن و امام حسین علیهم السلام با چشم گریان آمدن امیرالمؤمنین رو خبردار بکنن، به محض اینکه چشمان بهاریشون رو دید متوجه شدن قضیه رو، دیگه فهمیدن غزل خداحافظی باید خوانده بشه، بلند شدن با شتاب حرکت کردن. لسان مقتل اینه، میگه در همین فاصله کوتاه مسجد تا خانه یه مرتبه گویا رمق از دانوان مولا بره، نه اینکه خورده باشن زمین، میگه حضرت بیهوش شدن و خوردن زمین، میگه آب آوردن به صورت مولا زدن تا حضرت به هوش آمدن. یا تمام دار و ندار مولامون امیرالمومنین داره میره. میگه اگر حضرت زهرا نبود کف و همتایی در تمام عالم مولامون امیرالمومنین نداشت. صاحب مقام ولایت، علم الکل، کل العلم، بالاترین مراتب انسانیت کف و همتایی نداشت اگر حضرت زهرا نبود. اگر امیرالمومنین هم نبود حضرت زهرا کف و همتایی نداشت. به هر تقدیر خودش رسوند کنار بستر مادر. انشالله دست جمع یه زمانی مقابل ایوان طلای امیرالمومنین عرض ارادت و ادب بکنیم، اونجا صدا بزنیم السلام علیک یا اول مظلوم و اول من قصب حق. سلام بر تو ای اول مظلوم عالم و اولین کسی که حق ولایت تو، حق امامت و پیشوایی تو غصب شد. با یه دل شکسته ای نشستن کنار بستر، گویا حضور مولا روح تازه‌ای دمید در پیکر نیمه جان مادر، چشمان بیرمقشون رو باز کرده. بیمارت ای علی جان جز نیمه جان ندارد، میلی دیگر به ماندن در این جهان ندارد. بگذار تا بمیرد زین باغ پر بگیرد، مرغی که حق ماندن در این جهان ندارد. هر کس سراغم آمد با او بگو که زهرا قدرش عیان نگردید، قبرش نشان ندارد. زبان حال اینه، وصایای حضرت زهرا و امیرالمومنین اینجا شنیدنیه. عبارات عربیش هست، حالا اگر توفیق بشه شبهای آینده فرصت بیشتری باشه بررسی میکنیم. اما روحش اینه: مولا جان، مولای من، آقای من، امام من، تا اون موقعی انگیزه ماندن داشتم که توان دفاع از حریم ولایت و امامتت رو داشته باشم. قربونت بشم امام من، الان با این محسن سق شده، با این پهلوی شکسته، با این بازوی ضربت دیده و کبود شده، شرمندتم مولا جان، دیگه نذار شرمندگی بیشتر بشه، اجازه دیدار پدرم رسول خدا رو بده. اصرار به رفتن داشته. رخصت رو که دادن، قلب امیرالمؤمنین رو که آرام دیدن و آرام کردن، یه توصیه ای داشتن. توصیه پایانی این بوده: وبکنی وبکل الیتاما یا علی، علی جان بر غربت و مظلومیت همسرت فاطمه گریه کن، بر غربت و مظلومیت یتیمانی که مادرشون رو 18 ساله باید از دست بدن. ولا تنس قتیل اتصف، در این میان کشته شده یه سرزمین تفتیده یه کربلا حسینم رو فراموش نکن، یه عنایت بیشتری به حسینم داد. سنوبری که خمیده خدا نگه دارد، فاطمه جان میخوای بری برو، اصرار به رفتن داری، اصرار به دیدار پدرتون رسول خدا داری. سنوبری که خمیده خدا نگه دارد، خوشیز عمر ندیده بمیره، خوشیز عمر ندیده خدا نگه دارد. اما فاطمه جان قرار بعدی ما، عاشق و معشوق میخوان جدا بشن، قرار بعدی رو میذارن دیگه. امام صادق علیه السلام میفرماید که هم جدمون رسول خدا، هم پدرمون علی مرتضی، هم مادرمون فاطمه زهرا به اذن الله عصر روز عاشورا کنار گودی قتلگاه حاضر بودن. قرار بعدی ما کربلا زمان غروب، کجای کربلا علی جان؟ قرار بعدی ما کربلا زمان غروب، کنار رأس بریده. کنار رأس بریده خدا نگه دارد. چه صحنه هایی رو حضرت مادر دیدن کنار گودی قتلگاه. بگم یا نه؟ شب شهادت دیگه، باید مجلس عاشورایی بشه، این قفل قلب و دل ما شکسته بشه تا لیاقت دعای مادر و نظر شامخ ولایت مادر رو پیدا بکنه، دست هدایت و تبابت مادر بیاد بالا سره. شمر بر روی سینه‌اش بنشسته بود مردم، شمر بر روی سینه‌اش بنشسته بود، استخوان سینه‌اش بشکسته بود. حالا بگم بریم جلوتر، چه صحنه‌های دیگه ای رو دیده مادر؟ امان از نعل‌های تازه بسته. شلا وعدگاهمون کنار گودی قتلگاه، دیدی صبح ها جلسه ویسه رهبری میشینیم کنار قتلگاه، اونجا دم میگیریم، انشالله وعدگاه ما هم اونجا. بگیر حواله شو، حواله یه زیارت خانوادگی رو بگی از دستان پرکرامت مادر، هیچ کدوم از اعضای خانواده جا نمونن، یه زیارت خانوادگی همه اعضای خانواده برداریم بریم کربلا کنار قدی قتلگاه، اونجا بیمه بشه و عاقبت به خیریمون انشالله. امان از نعل‌های تازه بسته، امان از استخوان‌های شکسته. حالا زمزمه کن این ناله یا حسین رو، ببینم تا چند بیت یاری میکنی منم جلو برم انشالله عاشورایی بشه. توصیه مراجع عرفامون اینه فاطمیه رو عاشورایی برقرار کنید، عاشورایی بشه انشالله. با این ابیات ببینم تا کجا میریم. از پای خیش برای بریدن کمک گرفت. ها جلوی چشمان مادر و جلوی چشمان پدر، جلوی چشمان جدشون رسول خدا. از پای خیش برای بریدن کمک گرفت، حیوان صفت رسید و به نیزه پرش گرفت. با تیغ و تیر و دشنه و شمشیر و کعبه نی، هر کس رسید و تکه ای از پیکرش گرفت. با تیر و تیغ و دشنه و شمشیر و کعبه نی، هر کس رسید و تکه ای از بیکرش گرفت. ارباب بود و گودی گودال و تیغ تیز، اشمر و جالزون نفس مادرش گرفت. همه 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 عاشورایی بشه. حسین ها بیت آخری هم نوش جانه تنی الک، گفتن مولامون ذبیحاً بالقفا بوده، بمیرم کشته شده از پشت سر. از پشت سر گرفت و به ضرب از سرش برید، از بجد زر گرفت و به ضربت زرش برید. سر را برید و رو به روی خواهرش گرفت. حسین